رسانه با خبر.
صبح جمعه شما بخیر. جمعه چهارم مرداد 1392 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه 2013 میلادی. با سلام و درود به همه شما دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید. امروز در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و سمنان هوا نیمه ابری همراه با وزش باد. در گیلان، مازندران و گلستان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با بارش اندکی باران. و در سایر نقاط کشور هوا آفتابیه همراه با گرد و غبار در سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه و مهاباد 32 تا 34 درجه بالای صفر، در اردبیل 28 درجه، در تهران، کرمان، اصفهان، مشهد، ایلام، همدان و شهر کرد 40 درجه بالای صفر، در بوشهر، بیرجند، زنجان، قزوین، زاهدان و کرمان 38 درجه، در سمنان، سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد، یاسوج و عراق 41 تا 42 درجه بالای صفر، در یزد، شیراز، خرم‌آباد و قم 44 تا 46 درجه، در رشت و نوشهر 30 درجه، در بابلسر هم 29 درجه، در بندرعباس 36 درجه، در اهواز 47 و در آبادان 49 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، فریدون زرنگار، علیرضا کرمانی و بکتاش خمسپور در تهیه گزارش های تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم در همراهی دیگر همکارانم در پراگ و دیگر کشورهای جهان. همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام و صبح بخیر. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. به گفته سیلوان شالوم، وزیر انرژی اسرائیل، احتمال دارد مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال سه‌شنبه هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. آقای شالوم روز پنجشنبه سوم مرداد در جریان یک کنفرانس خبری در شهر جریکو اسرائیل ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات پیشرفت حاصل شود و اقتصاد فلسطینی‌ها هم در مسیر بهبود قرار گیرد. بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، ریاست گروه اسرائیلی را در این مذاکرات سیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل، بر عهده دارد و از طرف فلسطین و ایالات متحده آمریکا نیز صاحب رایقات و جان کری در مذاکرات حضور خواهند یافت. دولت آمریکا میگوید همچنان از اطلاق کودتا به رویدادهای اخیر مصر که منجر به کنار گذاشتن محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری شد خودداری میکند. این موضوع را ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان اظهار کرد. در صورت کودتا خواندن رویدادهای اخیر در مصر، آمریکا بنابر قوانین خود دیگر قادر نخواهد بود که همچنان به ارائه 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به این کشور ادامه دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از 2 سال جنگ در سوریه از مرز 100 هزار نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از 1 ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93 هزار نفر اعلام کرده بود. بان کی‌مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد و خواستار تحقیق درباره این رخداد شد. به گزارش خبرگزاری ها، محمد براهمی از اعضای ارشد اپوزیسیون سوریه و منتقد حکومت اسلامگرای تونس روز پنجشنبه در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. بنابر اعلام کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، این سومین قتل مخالفان ارشد دولت تونس در یک سال اخیر است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. دیروز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که به رغم تحریم‌ها تسهیلاتی در فروش دارو به ایران ایجاد کرده و محدودیت‌ها را در این زمینه کاهش داده. یکی از شخصیت‌های برجسته تئاتر ایران، محمود استاد محمد، روز پنجشنبه در اثر بیماری درگذشت. دختر او گفته که عدم دسترسی به دارو سبب شد که استفاده از داروهای حیاتی پدرش قطع بشه. در این زمینه گزارشی داریم. امروز در تحلیل اقتصادی، احمد علوی درباره افزایش تورم نقطه به نطخه 45% در طول یک سال برای ما خواهد گفت. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه میشیم. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما که اگر به دستمون برسه براتون خواهیم خوند. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. به دنبال کمبود شدید دارو در ایران و بالا گرفتن نگرانی‌ها از تأثیر منفی تحریم‌ها علیه ایران بر روی شهروندان ایرانی از جمله و به ویژه بیماران، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا قوانین محدود کننده فروش دارو به ایران را تعدیل کرده. فریدون زرنگار.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که پنجشنبه 3 مرداد منتشر کرد، اعلام کرد که واشنگتن فهرست صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را گسترش می‌دهد و سازوکار پرداخت‌های مالی برای این کالاها را آسان می‌کند. در این بیانیه تأکید شده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران صرفاً جهت وادار کردن مقام‌های ایرانی برای عمل به تعهدات بین‌المللی خود است و نه اعمال محدودیت برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست تدارکات پزشکی اساسی و اقلام دارویی مجاز بر پایه مجوز عمومی فعلی که مصوب اکتبر 2012 است را توسعه داده است که در برگیری طیف گسترده‌ای از تدارکات و تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود، از جمله دستگاه‌های الکتروکاردیوگرافی و دستگاه‌های دیالیز همراه با انواع دیگر تجهیزاتی که بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و نهادهای پزشکی در ایران از آنها استفاده می کنند. این اقلام که صدور و فروش آن به ایران قبلا مجوز ویژه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را لازم داشت، اینک می تواند بدون تصویب قبلی این دفتر به ایران فروخته و صادر شود. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید اقدام امروز جهت توسعه مجوز عمومی برای صدور وسایل پزشکی به ایران یک عنصر مهم سیاست تحریم‌ها را منعکس می‌کند و آن این است که آمریکا در حالی که به اجرای رژیم تحریم‌های سخت علیه ایران ادامه می‌دهد، به حفظ صدور کالاهای انسان دوستانه مشروع به ایران پایبند است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه جدید خود همچنین صادرات اقلام دیگری مانند مواد غذایی، کشاورزی، دارویی و تجهیزات مربوطه را بدون کسب مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجاز کرده است. اقلام دارویی در ایران طی یک سال گذشته با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است. برخی از داروهای حیاتی ساخت خارج هم در ایران کمیاب که به لطمات جدی و مرگ بیماران منتهی شده است. در حال حاضر هم داروهای ساخت ایران و هم داروهای وارداتی خارجی در بازار از یک سو به دلیل تحریم‌ها و از سوی دیگر در پی افزایش جهشوار ارزش برابری دلار در برابر ریال کمیاب و گران شدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. شما هم درباره مسائل مختلف از جمله درباره دارو پیام فرستادید و نظرات خودتون رو بیان کردید.
آقای روحانی، ازت خواهش دارم وقتی که به سر قدرت اومدی این وضعیت دارو و کمبود اونو در کشور حل بکن. ما الان بسیاری از بیمارهای هموفیلی و دیگر بیمارهای سرطانی رو در ایران داریم که مشکل دارن.
آقای آیت الله صادق لاریجانی، شما و همفکران تندرو و افراطی شما افعی هستید. آقای عزیز، نماینده شما در انتخابات اخیر شکست خورد. شما شکست خوردید. ملت ایران در انتخابات به شما و افکار افراطی شما یک نه بزرگ گفتند.
زیبا صحبت کردن و به کار بردن کلمات تمیز و زیبا و مدیریت این کلمات تربیت خاص میخواد و تحصیلات خاص میخواد که متاسفانه در سردمدارای رژیم ما، در سیاستمدارای ما متاسفانه چشم میخوره.
و شماری پیامک، یکیش همینک به دستمون رسیده. شنونده نوشته: آقایان میگویند غذای پیامبر نان و خرما بود، ولی همین نان و خرما سر به فلک کشیده. یک نان 1000 تومان و یک جعبه خرما 12000 تومان. بابک از تهران. شنونده دیگری نوشته: آقای اگر آقای روحانی در برابر تهدیدها سکوت یا عقب نشینی کند، به رأی مردم خیانت کرده است. آقای روحانی نترسید، مردم با شما هستند. امضا ایرانی. شرمنده نوشته: به اتحادیه اروپا بگویید حزب الله لبنان کدام کشور را اشغال کرده یا به چه کشوری لشکرکشی کرده، کودکان کدام کشور را با سلاح‌های ممنوعه قربانی کرده. امضا محفوظ. شرمنده نوشته: قرار بود ما را به معنویت برسانند، چه شد که اکنون آب و نان هم جزو آرزوهای دست نیافتنی شده. شرمنده نوشته: دارو و آمپول بی‌حسی در بندر عباس نایاب شده و گیر نمیاد، نمیدانیم چیکار کنیم. شرمنده هم نوشته: قیمت اجناس چندین برابر شده و پراید 7 میلیونی رسیده به 17 میلیون. آن وقت آقای احمدی نژاد باز هم از رشد بالای اقتصادی میگوید. آقای احمدی نژاد زودتر برو، هرچند که هر کسی دیگر هم بیاید اوضاع باز همین است. دبیر بینوای بی پراید امضای این شرمنده است. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت های دیگه میخونیم. یک تذکر لازم: پیام هایی که به دست ما میرسه یا پیامک هایی که به دست ما میرسه و در برگیرندگی نظرات شماست از رادیو فردا که یک رسانه آزاد هست پخش میشه، اما لزوماً بیان کننده نظرات رادیو فردا نیست. خب در اینجا بپردازیم به بقیه گزارش هامون. محمود استاد محمد، یکی از نامدارترین شخصیت های تئاتر، نویسنده و کارگردان، روز پنجشنبه در سن 63 سالگی بر اثر بیماری سرطان کبد درگذشت. در 3 ماه گذشته داروی حیاتی محمود استاد محمد به علت نایابی قطع شده و دخترش پیش از این از تأثیر قطع شدن دارو ابراز نگرانی کرده بود. علیرضا کرمانی:
داشتیم چی میگفتی؟ بلیریز ما رو دیونه و رسوا کردی علیته، ما رو آواره صحرا کردی علیته. خمون واسه خودمون معقول آدمی بودی.
همان گونه که دخترش گفته بود، محمود استاد محمد، کارگردان و نمایشنامه‌نویس برجسته تئاتر ایران، به دلیل نبود دارو بالاخره در برابر بیماری سرطان سرخم کرد. بامداد پنجشنبه خبرگزاری‌ها خبر درگذشت محمود استاد محمد را منتشر کردند. حالا تئاتر ایران کسی را که به قول جمشید مشایخی بخشی از توسعه تئاتر ملی ایران مدیون آثار اوست از دست داده. کسی که از 20 سالگی با نمایش شهر قصه بیژن مفید نامش با نمایش و نمایشنامه نویسی گره خورده بود.
اما راستش چی بگم، تقصیر ما که نبود، هرچی بود زیر سر چشم تو بود. یک کار تو راه ما ثبت شدی، ما رو عاشق کردی، ما رو مجنون کردی، ما رو داغون کردی.
مانا استاد محمد، دختر نمایش نام نویس ایرانی، اواسط خرداد ماه به ایسنا گفته بود که 3 هفته است داروهای پدرش را قطع کرده اند، چون آن دارو دیگر پیدا نمی شود. دختر محمود استاد محمد اضافه کرده بود برای یک بیمار سرطانی خیلی سخت است در برابر تمام سختی های بیماری سرطان مقاومت کرده باشد، اما بعد ناچار شود به دلیل نبود دارو در برابر بیماری کوتاه بیاید.
آدم بدبخت از روزی که تو خش میفته تا روزی که رو خش میفته بدبخت تو شاخدام نداره. بابام خدا رحمتش کنه میگفت آدم بدبخت امروز ببینه بهتر فردا است. 7 ساله که خودتو زنجیره به چارچوب این خراب شده کردی که الان سر تازه میاد سر دیگه میاد.
کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران مفتخر است نخستین پاس داشته خود را از کارگردانی به عمل آورد که ایرانی اندیشید، ایرانی نوشت و ایرانی زیست، محمود استاد محمد. با همین جمله ها حدود 1.5 سال پیش کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران در مراسم سالانه خود در سالن اصلی تئاتر شهر از محمود استاد محمد تجلیل کرد. محمود استاد محمد هم با اینکه آن روزها در بستر بیماری بود به آن مراسم رفت و سخن هم گفت. در همین مراسم نمایشنامه سید کاظم به کارگردانی محمد رحمانیان به صورت نمایشنامه خانی اجرا شد.
بیا رو دست موبایل همیشه روزگار سیاه کنی.
علی
علی
خشتک تنبونه کو سجبا کلفت دردونه کو سجبا منگل و بافونه کو سجبا محمود و منصوره کو.
پس از نمایشنامه خانی سید کاظم، محمد رحمانیان در سخنانی کوتاه گفت این نمایشنامه را به عشق محمود خواندیم، رنج 40 ساله او را در نوشتن درک کردیم و از آن لذت بردیم. او بیش از 40 بار روی صحنه رفته و به جایی رسیده که تئاتر ایران به احترامش می ایستد و برایش کف می زند. اما حالا آخرین تجلیل در پیش است. ساعت 10 صبح شنبه از برابر تالار وحدت به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران. خالق نمایش نامه های ماندگاری چون سید کاظم شب 21 سرای رنج و شکنج و دیوان تئاترال پس از 2-3 سالی دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان کبد می رود تا برای همیشه در خاک آرام بگیرد.
بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال نسبت به سال پیش خرداد ماه سال 1391 به بالای 45% رسیده. امروز در گفتگو با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به همین موضوع می‌پردازیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین کسانی که این برنامه رو با ما پی میگیرن.
آقای علوی، نخستین پرسش ما این هستش که تغییری بین این شاخص تورم ماه خرداد و ماه پیش از آن یعنی ماه اردیبهشت وجود داره؟
مهمترین تغییر این است که نسبت به ماهای گذشته بر تورم نقطه به نقطه افزوده شده، یعنی هم ماه گذشته و هم ماه فروردین، و این شاخص از میانگین سالانه تورم هم سبقت گرفته. معنی این مطالب که کمی هم فنی هست اینه که تورم در ایران نه تنها پایدار و نهادینه شده، بلکه نرخ اون هم شتاب گرفته. به نظر میرسه که تورم بالقوه که تاکنون با فشار واردات و یا سایر سیاست‌های دولت پنهان شده بود الان داره تازه خودش رو نشون میده. اگر از این حدس بگذریم و به اصطلاح بخوایم اون رو یک مقدار بیشتر تحلیل کنیم، باید گفت که نرخ تورم از اون چیزی که هست بیشتر خواهد شد و همچنین میشه گفت که کاهش ارزش ارزهای بین‌المللی هم تأثیری بر نرخ تورم داخلی نداشته، بنابراین تورم بیشتر درونزا است تا برونزا باشه.
آقای علوی، بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که نرخ اقلام خوراکی و آشامیدنی به طور کلی مواد غذایی در مدت یاد شده حدود 8% بیشتر از میانگین نرخ تورم بوده. میخواستم بپرسم چرا؟
اقلام خوراکی و آشامیدنی بخش قابل توجهی از بودجه خانوار در ایران رو به خودش اختصاص میده و از جمله اقلامی است که خانوار به شکل مستمر به اون نیازمنده و دائما در چرخه توزیعه. بنابراین با افزایش تورم و به اصطلاح بخصوص در اقلام خوراکی و آشامیدنی، میانگین کل تورم اقتصاد خانوار به اصطلاح بدتر میشه و ضرب پذیرتر میشه اقتصاد خانوار. بدین ترتیب امنیت ایمنی و به اصطلاح هم امنیت و هم ایمنی تغذیه که این بایست یکی از اهداف مهم دولت باشه از بین میره برای خانوار. خب در اینجا باید گفت خب چراییش به خاطر اینه که یک، شبکه توزیع ما مشکل داره. دو، اینکه دولت نتونسته با واردات این به اصطلاح مواد رو قیمتش رو پایین بکشه و به هر حال مشکلات دیگه ای مثل بلوکه شدن پول ایران در خارج هم البته در این مؤثر بوده و همچنین مسئله حمل و نقل بین المللی.
وقت تأثیر این تورم بالا بر خط فقر چی هست آقای علوی؟
با افزایش نرخ تورم خط فقر هم افزایش پیدا میکنه و بخش بیشتری از اقشار جامعه در این چاله میغلطن، به این معنا که افرادی که تا دیروز میتوانستن خودشون رو تأمین بکنن با افزایش نرخ تورم به بخش فقیر جامعه ملحق میشن و بدین ترتیب فقر هم گسترده‌تر میشه.
وقت در عوض سبد هزینه خانوار، یعنی فکر کنم خانوار متوسط در چنین شرایطی چگونه دگرگون میشه؟
خب این سبد کوچک و کوچکتر میشد، علاوه کمی سبد کوچکتر میشه، علاوه کیفی هم خانوار مجبور میشه اقلام کیفی رو از سبد حذف بکنه و در نتیجه اون امنیت و ایمنی به اصطلاح زندگی از بین میره و خانواده به یک حداقل قوت لایموتی بسنده میکنه.
یعنی اثر مستقیمش بیشتر بر خانواده های کم بضاعت و متوسطه،
همین جوری که شما میگید، و البته به اصطلاح این بخش از جامعه بزرگترین بخش جامعه تلقی میشن.
بسیار ممنونم آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشه مجبور بودم من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی به کارهای غیر قانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در 1 ساعت 6 دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ادامه پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای البته به فینگلیش نوشته، یه خود آهسته میخونم، نوشته در پاسخ به شنونده ای که گفته بودن مگه حزب الله به کدام کشور لشکرکشی کرده یا کدام کودک رو کشته است، باید بگویم مگه نمیبینید بچه ها و کودک های ایرانی رو که از گرسنگی و بیدارویی میمیرن یا رو به مرگن، مگه مردم و بچه های سوری رو نمی بینین که به خاطر حمله های ایران و حزب الله مرگشون لحظه شمار شده. امضا سارا از گوهردشت کرج. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی چند میلیون کارگر ساختمانی هنوز بیمه نیستند، چرا؟ شنونده هم نوشته گفتند تلیت اشکنه بخورید که آن هم گران است. شنونده دیگری نوشته آقای صادق لاریجانی اگر با آمدن روحانی اصلاح طلبان دارن مثل ما رو افعی جان میگیرن، اصولگرایان هم گرگ هایی بودند که 8 سال مملکت را دریدند و نابود کردند. امضا آرش از شیراز. شنونده نوشته آقای صادق لاریجانی، به نصیحت‌های پدر و پدر همسرتان گوش ندادید و حالا تبدیل شده اید به مجیزگوی آقای خامنه‌ای. شنونده نوشته: جناب آقای خامنه‌ای، شما موقع انتخابات فرمودید من هم مثل دیگران فقط یک رأی دارم. خب الان هم بیایید و بگویید من به برقراری رابطه با آمریکا خوشبین نیستم، اما این نظر شخصی من است و برای اجرای عدالت فرمان همه پرسی با حضور ناظران بین المللی صادر میکنم. اینطوری نظر ما مردم هم در مورد رابطه با آمریکا مشخص میشه. امضا میم ر از مهابات. خب بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی همچنان براتون خواهیم خوند. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در اینجا نوبت رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس نیمه شب گذشته هفته نخست خود را با 6 مسابقه پایان داد. استقلال در تبریز با گل دقیقه 88 فرهاد مجیدی 2-1 بر گسترش فولاد پیروز شد. سپاهان فولاد خوزستان را در اصفهان با پیروزی 2-0 بدرقه کرد و نفت تهران با 1 گل در شیراز بر سپاسی پیروز شد. پیروزی سبای قم نیز در خانه مقابل ملوان 1 گله بود. دو بازی هم مساوی شد. در رشت داماش گیلان با سایپا 1-1 و در تهران راه آهن با مس کرمان بدون گل. در جریان بازی راه آهن با مس کرمان 3 بار پروژکتورهای ورزشگاه تختی تهران ترکید و خرد شیشه های آن روی سر تماشاگرانی که زیر آن نشسته بودند ریخت. در پایان هفته نخست لیگ برتر 6 تیم 3 امتیازی و به اصطلاح صدر جدولی شدند که عبارتند از سپاهان، استقلال خوزستان و استقلال تهران، همچنین پرسپولیس، سبای قم و نفت تهران. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان در 5 وزن روی سکو نماینده داشت. محمد حسین مراد الیاسی طلا گرفت، حسن اسدی و کیوان رضایی نقره و همچنین بهنام عبدولی و میثم دلخانی برندگان مدال برنز بودند. فرنگیکاران سه وزن دیگر امروز روی تشک مسابقات نوجوانان آسیا خواهند رفت. به دنبال راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل و تصویب هیئت دولت در مورد صدور مجوز ورود یک اتومبیل خارجی برای هر یک از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی، فدراسیون فوتبال یک فهرست 48 نفره تنظیم کرده و در اختیار وزارت ورزش قرار داده است. در این فهرست علاوه بر بازیکنان و اعضای کادر فنی، اسامی دیگری از جمله رئیس و دبیر فدراسیون و همچنین افراد دیگر نیز دیده می شود. به همین دلیل وزارت ورزش فقط با صدور مجوز برای بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی موافقت کرده است. در آمریکا مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای مرکزی شمالی و دریای کارائیب موسوم به گولد کاپ در شهر دالاس برگزار شد و تیم‌های فوتبال آمریکا و پاناما به فینال راه یافتند. آمریکا 3-1 هندوراس را شکست داد و پاناما 2-1 بر تیم ملی فوتبال مکزیک که اکثراً یک طرف فینال مسابقات بوده پیروز شد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، گل پیروزی پاناما توسط رومان تورز وارد دروازه مکزیک شد. پاناما که در تاریخ 21 ساله مسابقات گولد کاپ برای دومین بار فینالیست شده، یک شنبه آینده در شیکاگو با آمریکا بر سر مقام قهرمانی پیکار خواهد داشت. در مسابقات گولد کاپ که هر دو سال یک بار برگزار می شود، امسال 12 تیم شرکت کردند. و شب گذشته در سوئد، جام ملت‌های اروپا برای بانوان فینالیست دیگر خود را شناخت. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، تیم ملی فوتبال بانوان نروژ پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای مقابل دانمارک که 1-1 مساوی پایان یافت، با ضربات پنالتی پیروز و راهی فینال یورو 2013 برای بانوان شد. به این ترتیب فینال مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا برای بانوان را نروژ مقابل آلمان برگزار می‌کند.
حبیب روشنزاده. یک پیامک دیگه فرصت داریم بخونیم. شنونده این نوشته: این مسئولان تا کی میخواهند خودشان در ناز و نعمت و با میلیاردها پول نفت زندگی کنند و ما قشر پابرهنه حتی نتوانیم یک خانواده را هم اداره کنیم؟ این چه عدالتی است؟ ساعت دقیقاً 7:30 است. شاهین بشیری بار دیگه به ما پیوسته برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیم جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. به گفته سیلوان شالوم، وزیر انرژی اسرائیل، احتمال دارد مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال سه‌شنبه هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. دولت آمریکا میگوید همچنان از اطلاق کودتا به رویدادهای اخیر مصر که منجر به کنار گذاشتن محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری شد خودداری میکند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از 2 سال جنگ در سوریه از مرز 100,000 نفر گذشته است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد. سازمان ملل میگوید دزدان دریایی سومالی امنیت 180 شناور غیرقانونی ایرانی را تأمین میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، راننده قطار مسافربری حادثه دیده در اسپانیا بعد از ظهر پنجشنبه هنگام درمان در بیمارستان بازداشت شد. بنابر گزارش‌های اولیه، این قطار در زمان وقوع حادثه با بیش از 200 مسافر با سرعتی 2 برابر سرعت مجاز در حرکت بود.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تذکر 10 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد برای توجه بیشتر به سرنوشت دریاچه ارومیه. سپس در همراهی فرج سرکوهی خواهیم بود و بار دیگه یادی خواهیم کرد از محمود استاد محمد. در نبود روزنامه‌ها امروز روز جمعه، ماهنامه ها رو با شهرام رفیزاده ورق خواهیم زد و همچنین در ساعت 7:50 با بردی و افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی، به اضافه پیامک ها و پیام های شما که هم اونها رو میخونیم و هم بخشیش رو میشنوید. 10 نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد برای احیای دریاچه ارومیه تذکر دادن. این در حالی است که محمود احمدی نژاد روزهای پایانی دومین دوره ریاست جمهوریش رو میگذرونه. میدونید که دریاچه ارومیه از سال 1380 حدود 6 متر کاهش سطح داشته و با خطر خشکی کامل روبروست. بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی خود را به مسئولین اجرایی کشور اعلام کردند که در این میان 10 نماینده مجلس برای احیای دریاچه ارومیه به رئیس جمهور تذکر دادند. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گزارش داده است متن کامل تذکرات کتبی توسط زرقام صادقی نماینده شیراز و عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی قرائت شد که یکی از بندهای آن به تذکراتی درباره دریاچه ارومیه اختصاص داشت. نادر غازی پور، جواد جهانگیرزاده، علیرضا محجوب، کمال الدین پیرموزن، حسین دهدشتی، محمد علی پورمختار، الیاس نادران، منصور حقیقتپور، محمد علیپور، محمد حسین فرهنگی، نمایندگان ارومیه، تهران، اردبیل، آبادان، قم، تبریز به رئیس جمهور و وزیر نیرو درباره دریاچه ارومیه تذکر دادند و خواستار تسریع در اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه شدند. علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، به تازگی گفت در 3 سال اخیر بیش از 1,000 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه مسدود شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خشکسالی و پایین رفتن سطح دریاچه ارومیه یکی از جدیترین چالش‌های پیش روی مسئولان وزارت نیرو در سال‌های اخیر بوده است. به گزارش ایرنا، اگرچه دلایل مختلفی برای بروز این وضعیت عنوان می شود، اما یکی از مهمترین دلایل افت فاحش سطح آب دریاچه ارومیه، مصرف بیرویه آب در این حوزه بوده است، به طوری که پیش از این سرپرست معاونت آب وزارت نیرو از شناسایی 30,000 حلقه چاه غیر مجاز در این حوزه خبر داده بود. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اخیراً در گفتگو با خبرگزاری فارس از حسن روحانی رئیس جمهور منتخب خواست توجه به کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه را اولویت دولت خود قرار دهد. وی با انتقاد از عملکرد معاون اول رئیس جمهور درباره توجه به تبریز به جای احیای دریاچه ارومیه از رئیس دولت 11 خواست که به وعده خود درباره احیای دریاچه ارومیه بیندیشد. اختصاص 90% منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی، تبخیر زیاد در پی گرم شدن هوا و برداشت غیر مجاز از آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاه از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه دانسته شدند. یکی از طرح‌هایی که برای نجات دریاچه ارومیه مطرح شده، انتقال آب از نقاط دیگر به ویژه رود ارس است. طرح دیگری خواهان کاستن از مصرف آب و اجازه به وزارت نیرو برای رهاسازی دوباره آب رودخانه‌هایی است که به طور طبیعی به دریاچه ارومیه می‌ریختند. در امرداد سال 1390 مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه را نپذیرفت.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در اینجا بریم به سراغ پیام‌های شما که درباره مسائل مختلف باز نظراتتون رو بیان کردید.
آقای صادق لاریجانی، صفت مار زیبندی شما و امثال شماست که واقعیت را نمی‌بینید.
بنده از اینجا می‌خواستم از طریق رادیوی شما صدام با آقای نوریزاد و آقای نوریزاد ها برسونم که من دست آقای نوریزاد از اینجا میبوسم، دستشو میفشارم. من یکی از منتقدان ایشون بودم، ولی من واقعا موی تنم سیخ شد وقتی اخبارای این اخیر رو در رابطه با ایشون خوندم و شنیدم. شما واقعا بزرگوار هستی و امیدوارم که دیگران هم در آن نظام به شما نگاه کنن رو به اشتباهات خودشون پی ببرن.
آقای شریعت مداری، روی صحبت من با شما، شما فکر کردی کاندید چی چند درصد مردم ایران بزرگ اصلاح طلب ها قبولت دارن؟ والا اصولگره هم که حرفتو گوش نمیدن. کجا رو شما اداره کردی و موفق بوده؟ یعنی یه دوتا سوپرمارکت رو دستتو بدن میتونی بچرخونی که تو هر کاری نظر میدی؟
حکومت و رژیمی که رهبرش سیدعلی خامنه‌ای باشه، رئیس قوه قضاییه‌اش بهتر از سابق آمولی لاریجانی نمیتونه باشه.
و در میان پیامک های شما شنوندهی نوشته آقای روحانی هم قسمتی از نقشه های حکومت است. امضا فرشاد از مشکین شهر. در همین حال شنونده دیگری نوشته که لطفاً پیام ها و پیامک های انتقادی علیه اسرائیل را سانسور نکنید. ایشون نوشته بهترین تبلیغ برای رادیو فردا صداقت و بی‌طرفی رادیو است. امضا اصغر. از طرف مسئولان رادیو فردا بار دیگه تأکید میکنیم که رادیو فردا بدون هیچ جانبداری یا سانسوری تمامی نظراتی رو که حاوی توهین نباشه پخش میکنه. کاش این شنونده گرامی به مورد پیامشون اشاره میکردن و یا اینکه بار دیگه اون رو میفرستادن. شنونده نوشته ما مردم ایران با حکومت مشکل داریم نه با اسلام، البته اسلام واقعی و ناب نظر ایشون بوده. و شنونده دیگری نوشته من از شهر لامرد فارس پیامک میدهم، شهری با گرمای 50 درجه که در این ماه رمضان هر روز شاهد قطع برق، هیچ نهادی پاسخگو نیست و فرماندار هم جوابش اینه که مقاومت کنید. امضا محمد حیدری. شنونده ای هم نوشته جناب آقای احمدی نژاد 20 میلیون تومان رشوه به مدیر اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی پرداخت کردم تا منو در این اداره استخدام کنه. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی به استحضارتون خواهیم رسوند. فعلا بریم به فرج سرکوهی بپیوندیم و ببینیم درباره محمود استاد محمد برای ما چی میگه. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. به شما سلام میکنم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، چندی پیش در حضور شما درباره محمود استاد محمد و بیماری سرطان او با هم صحبت کردیم. دیروز متاسفانه خبرها حاکی از درگذشت محمود استاد محمد بود. خر خرات شهر قصه، نویسنده و کارگردان نمایشنامه آسد کاظم، در سن 63 سالگی درگذشت. میخواستم درباره آثار محمود استاد محمد با شما صحبت کنم آقای سرکوهی.
بله، خب این خبر دردناکی است. ما یکی از چهره های بزرگ تئاتر ایران را از دست دادیم. استاد محمد در سال 29 به دنیا آمد در دروازه دولاب تهران. همون بعد البته در بازی که در نمایش شهر قصه در نقش خر خرات کرد، هم یک نقش به یک بازی بسیار زیبا کرد و همین که شهرت عمومی پیدا کرد. شهر قصه نمایشی که هنوز هم شنیده و دیده میشه. بعد البته به نمایشنامه‌نویسی بود، در کارگاه نمایش نمایشنامه آسد کاظم رو نوشت و کارگردانی کرد در اواخر دهه 40 و کارهای دیگه‌ای مثل شب 21، سفنج رنج و شکن، دقیانوس امپراتور شهر اقیانوس، سیری مختوم، 40 پله تا مرد و با نمایش آسد کاظم یک تحول ایجاد کرد. در سال 64 مجبور شد به کانادا مهاجرت بکنه، چه برای در ایران امکان کار نداشت. در سال 1977 بازگشت، چند تا کار نوشت مثل دیوار تئاترال، کافه مک آدم و عکس خانوادگی که شبیه کارهای قبلیش نبودن و همونطور شما گفتیم به بیماری سرطان کف در گذشت. یک نکته بسیار اساسی در مورد محمود استاد محمد وجود داره. خب اون البته بازیگر برجسته ای بود، کارگردان خوبی بود، نمایشنامه‌نویس بزرگی بود، اما او و اسماعیل خرج کاری کردن در دهه‌های 40-50 که یک تحول بزرگ در تئاتر ایران ایجاد کردن و اون این بودش که علاوه بر اون فرم‌هایی که ابداع کردن، اون تحول بزرگی بود که اینها زبان لایه‌های حاشیه‌نشین، فقیر و زحمتکش شهری رو که به عبه تئاتر راه نداشت، در داستان نویسی صادق چوبک این کار کرده بود، اما اینا یک زبان دراماتیزه تئاتری برای این لایه‌ها خلق کردن که واقعیت این لایه‌ها رو بیان می‌کنه. می‌بینیم که خب مثلا بهرام بیضایی یک زبان آرکایک رو خلق کرده، دیگران همینطور، اما اینها زبان این لایه رو خلق کردن و این یک کار موندگار به خصوص نمایشنامه آسد کاظم در ادبیات نمایشی ایران و در تاریخ تئاتر ایران.
خب اسم بیضایی رو آوردید، همزمان با این خبر بعد خبر خوش داریم و اون خبر خوش این هستش که بهرام بیضایی، نویسنده، کارگردان و محقق برجسته ایرانی، امروز و فردا نمایشنامه آرش خودش رو در دانشگاه استنفورد آمریکا برخوانی خواهد کرد. برخوانی چه تفاوتی با اجرا و نمایشنامه خوانی داره و سوال دیگه این که چه ویژگی های این اثر بیضایی، آرش بیضایی رو با آثار دیگرش متمایز میکنه؟
بسیار نکته های جالبی مطرح کردین. خب این خبر خوشی است البته برای کسانی که در آمریکا هستن و میتونن این نمایش رو ببینن. همه ماها و همه هنرمندان و علاقمندان به هنر در ایران آرزو دارن که ای کاش بهرام بیضایی میتونست در ایران تئاتر اجرا بکنه و در ایران فیلم بسازه، که متاسفانه سانسور این اجازه رو به اون نمیده. به هر حال همونطور که شما گفتین، نمایشنامه آرش خودش رو در دانشگاه استنفورد برخوانی خواهد کرد. برخوانی یک اصطلاحی است که خود بیضایی در از متون ادبیات قدیمی فارسی پیدا کرده. قبلا میگفت روایت، بعد خودش گفته که من بعدن به اصطلاح برخوانی برخوردم و دیدم که این اصطلاح درست متناسب با اون چیزی است که من میخواهم بگویم. این در واقع یک ترکیبی هست از گسترده تر از نمایشنامه. در اجرا خب کار اجرا میشه با همه مشخصاتش، در نمایشنامه خوانی نمایشنامه خونده میشه البته با حال و حس، اما در برخوانی در واقع یک نمایشنامه نوشته میشه مثل همین آرش که میشود او رو هر بار به گونه بازی کرد. میتونیم در یک صحنه بی پیرایه به قول خودش در یک میدان روستا بازی کنیم، یا به قول خودش میتونیم اینو با یک بازیگر یا با چند بازیگر یا با یک گروه برخان بازی اجرا کنیم یا برخانی بکنیم و میشود به شیوه های گوناگون، یعنی یک امکان بسیار بازی هست که همه ابداعات رو مجال میده.
بله.
نمایشنامه آرش رو او در 21 سالگی نوشته. مسئله این هستش که بیضایی یک برداشت بسیار جدیدی از آرش ارائه داد. خب آرش شعر سیاوش کسرایی و همچنین اون نمایشنامه آرش تیرانداز ارسلان پوریا رو خوندیم. اغلب اینا یک قهرمانی است که قهرمان خلق میشه و میاد در کار قهرمانی میکنه، اما در نمایشنامه آرش بیضایی اون در واقع آدم عادی است، ستوربانه که از قضای روزگار قهرمان میشه. و بیضایی رو که بسیار جالبی رو مطرح میکنه، میگه ما قهرمان رو وقتی بهش نیاز داریم ستایش میکنیم، اما بعد نمیگیم که بر سر قهرمانان چه میآورد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم تا برنامه بعد.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ولی مثل همه جمعه ها در نبود روزنامه ها میپردازیم به مروری بر ماهنامه ها و هفته نامه ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز آقای رفیع‌زاده به ماهنامه فیلم میپردازید و مطالبی که در این ماهنامه به چشم میخوره.
بله آقای حسینی، در شماره 465 ماهنامه فیلم که مرداد ماه 92 منتشر شده، روی جلدش اختصاص داره به طناز طباطبایی در نمایی از فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند، ساخته پوران درخشنده، که موضوع این فیلم تجاوزهای خانگی هست و فیلم بحث برانگیزی بوده در جشنواره و به نظر میرسه که در روزهای آینده هم باز بحث برانگیز باشه. پرونده این شماره ماهنامه فیلم مربوط هست به فیلم گذشته به کارگردانی اسخر فرهادی، به همین دلیل ماهنامه فیلم گفتگویی انجام داده با آقای فرهادی با تیتر سینما برایم پلکان نیست و 12 نقد و بررسی هم درباره فیلم گذشته منتشر کرده. یک بخش از ماهنامه فیلم هم به فیلم چه خوب که برگشتی اثر آقای داریوش مهرجویی اختصاص داره.
بله، که همراه با فیلم اصغر فرهادی از پرفروشترین فیلم ها هستن این هفته ها گویا. آقای رفیع‌زاده بعدش رفتید سراغ ماهنامه بخارا.
بله، ماهنامه بخارا شماره 93 ماهنامه بخارا منتشر شده خرداد و تیر 92. روی جلد این شماره ماهنامه بخارا عکسی هست از منوچهر ستوده به مناسبت 100 سالگی او که زادروزش 28 تیر ماه بوده. منوچهر ستوده ایران شناس، جغرافیدان، استاد دانشگاه تهران بوده و پژوهشگر هست و چندین کتاب درباره ایران شناسی منتشر کرده که بسیاری از چهره های فرهنگی و کسانی که آقای منوچهر ستوده رو میشناسن یا با او همکار بودن یادداشت هایی درباره او در این شماره بخارا منتشر کردن. علاوه بر این ماهنامه بخارا که در این شماره 656 صفحه است، مقالاتی از محمد رضا شفیعی کتکنی داره، فتح الله مشتبایی، داریوش شایگان، محمد رضا باطنی، ایرج افشار، جلیل دوستقا و بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان ایرانی. یک پرونده ویژه هند هم داره آقای حسینی که خواندنی هست. آقای کامران فانی یک مقاله نوشته درباره دو هند شناس برجسته ایرانی، آقای فتح‌الله مشتبایی و داریوش شایگان، و چندین مقاله دیگر هم در این بخش منتشر شده.
خب بعد از این دوتا ماهنامه آقای رفیع‌زاده، یک هفته نامه هم توجه شما رو جلب کرده، هفته نامه تجارت فردا در حقیقت.
بله، هفته نامه تجارت فردا شماره 50ش منتشر شده، روز شنبه توزیع خواهد شد در سراسر ایران. روی جلد این شماره هفته نامه تجارت فردا یحیی آل اسحاق است، از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال حاضر، که ایشون گفتگوی مفصلی انجام داده با هفته نامه تجارت فردا و گفته که انتخابات 24 خرداد 92 پایان افراد بود. نکات دیگری هم در این گفتگو هست، از جمله ایشون اشاره کرده که مردم ایران ترجیح دادن که با دنیا رابطه بهتری برقرار بکنن به جای اینکه یارانه 110 هزار تومانی وعده داده شده از سوی دیگر کاندیداها رو دریافت بکنن. نزول پشت نزول گزارشی هست درباره کاهش دوباره رتبه کسب و کار در ایران و سیگنال های جدید تحریم هم. این پرسش رو میخواد پاسخ بده که آیا تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد شد یا نه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنون ازتون، درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب در میان پیامک ها شنوندهی به نام صادق از سوسنگرد فقط یک جمله نوشته به خدا خسته شدیم تا کی. این در حالی است که شنوندهی دیگری به نام احمد از شمیران نوشته دیگر چقدر باید گرانی و بدبختی را تحمل کنیم. در همین حال شنونده دیگری نوشته به آقای روحانی گفته که خواهشمندم وقتی که به سر کار آمدید لطف کنید که به بهزیستی یه خورده بیشتر توجه کنید، بودجه بدین من 2 سال برای یه وام تو نوبتم که یه کار و کسبی را بندازم. مجتبا از زابل. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق سری میزنیم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است و مثل همیشه نگاهی میکنم به اونچه که تو 7 روز گذشته تو موسیقی ایران اتفاق افتاده. البته همونجوری که در ماه رمضان انتظار اتفاقهای بزرگ رو در موسیقی ایران کمتر میشه داشت، این هفته هم هفته کم خبر بود اما خالی از اجرای قابل توجه نبود و سه‌شنبه تو تهران در سالن همایش‌های برج میلاد کنسرتی برگزار شد که نگاه خیلی ها رو به دنبال خودش کشونده بود. اجرای گروه بزرگ سازهای ایرانی، گروه شاهو. این که میشنویم برداشتی آزادی از قطعه دلا چونی ساخته خلیل عالی‌نژاد با اجرای گروه بزرگ سازهای ایرانی شاهو. این اجرا البته مربوط به پاییز 2 سال پیش تو تالار وحدت تهران، اما همونجوری که گفتم گروه شاهو این هفته وسط هفته تو تهران اجرا داشت در سالن همایش‌های برج میلاد. راجع به گروه شاهو این توضیح رو بدم، این ارکستر 12-13 سالی شکل گرفته و هدفش بازسازی یا به کارگیری تعدادی از سازهای ایرانی که تو سالهای اخیر کمتر تو موسیقی ایرانی به کار گرفته شدند یا اصلاً فراموش شدند، مثل 2 ساز باستانی چنگ ایرانی و عود. و تا یادم هم نرفته این رو بگم، سرپرست این گروه حامد صغیریه. شاید سه‌شنبه روز خوبی برای ارکستر 53 نفره سازهای ایرانی شاهو بود، اما این روزها روزهای خوبی برای ارکستر سمفونیک تهران نیست. این ارکستر قدیمی تا نزدیکی فروپاشی هم پیش رفته و این یک شنبه تعدادی از نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران تو تالار رودکی تجمع کردند و اعتراضشون رو نسبت به وضعیت قراردادشون علنی کردن. اونها میگن مسئولان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اونها پول نداده و قراردادی هم با اونها نبسته. اما یادی بکنم از هنرمندانی که این هفته سال روز تولدشون بود. احمد ابراهیمی که همین چند هفته پیش تو تیر ماه از دنیا رفت، اگه زنده بود باید سه‌شنبه تولد 87 سالگیش رو جشن می‌گرفت. استاد آوازهای ایرانی که اهل اورامانات کردستان بود، دهه‌های آخر عمرش رو وقف آموزش آواز به جوان‌ها کرده بود. پنجشنبه هم سالروز تولد ارسلان خان درگاهی بود، نوازنده ای از نسل‌های قدیمی‌تر که 111 سال پیش تو تهران به دنیا آمده بود. درگاهی از نوازندگان برجسته سازهای ایرانی بود، برای خواننده‌هایی مثل قمرالملوک وزیری و تاج اصفهانی ساز می‌زد، تو جوانی تار می‌زد و کم کم به سه‌تار رو آورد و جوری منحصر به فرد سه‌تار رو می‌نواخت که باعث شد هم نسل‌های خودش و هم نسل‌های بعدیش تحت تأثیرش قرار بگیرن و ازش الهام.
دوباره آمد به
این که میشنویم قطعه هزار دستان با آواز قمر و صدای ساز تار ارسلان خان درگاهی با شعر و آهنگی از محمد علی امیر جاهد. و اواسط هفته انوشیروان روحانی از هنرمندان مطرح موسیقی ایرانی 74 ساله شد. روحانی نوازنده پیانو و کیبورد و از آهنگسازان برجسته موسیقی ایرانی. آهنگهای زیادی را برای خواننده‌های نامداری مثل هایده، مهستی، پوران، اهدیه، عارف و ستار ساخته و کلی هم برای فیلم‌های مختلف ایرانی. از معروف‌ترین آثارش میشه به آهنگ تولدت مبارک اشاره کرد که در واقع تبدیل به سرودی جاودان شده و تو فرهنگ عامه ایران حتما تا سالها باقی خواهد موند. اما برای اینکه یادی از او کنیم به یکی از ساخته‌هاش گوش میدیم، به آهنگ گل سنگم با آواز هایده و آهنگسازی انوشیروان روحانی با هم گوش میدیم. We'll be right back.
موقتا یه خورده صدای هایی در میاری پایین با برای یادآوری این که در همینجاست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید همراه ما بمانید.